در کنار شما ایم تا ساعت 22:10 شب. سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و حالا بشنوید کیمیای کلمات رو.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همکاران ارجمندمون در گروه کتاب، به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم که همراه برنامه کیمیای کلمات هستید. آقای دکتر، در چند برنامه گذشته با مشورتی که با هم داشتیم، شما قرار شد که درباره آثار سعدی و خود سعدی استاد سخن صحبت کنید. در برنامه کیمیای کلمات آثاری که درباره گلستان سعدی، بوستان سعدی و دیگر منابع تألیف شده بود رو شما برخیش رو معرفی کردید. درباره مجموعه‌ای که قراره در این نوبت و چند برنامه آتی دربارش صحبت کنید و این آثار رو معرفی کنید، توضیحاتی مقدماتی بفرمایید.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که مجموعه‌ای رو که در نظر گرفتیم در واقع به نوعی ادامه سعدی است.
بله.
مجموعه هست در 14 جلد با عنوان سعدی شناسی که این اثر به کوشش جناب آقای کوروش کمالی سروستانی منتشر شده و از منابع دست اول و بسیار خوب برای شناخت سعدی است. حالا عرض میکنم که در طول برنامه چه ویژگی هایی داره و چه موادی داره و چه مقالاتی باعث شده همچین مجموعه ارزشمندی شکل بگیره.
سپاسگزارم. امیدوارم که علاقه‌مندان به استاد سخن سعدی بزرگ شنونده این نوبت برنامه کیمیای کلمات باشند. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و قراره درباره مجموعه سعدی شناسی که به کوشش آقای کوروش کمالی سروستانی شکل گرفته صحبت کنیم. خب آقای دکتر، درباره خود آقای کوروش کمالی سروستانی توضیحاتی رو بفرمایید که شنوندگان بیشتر با ایشون آشنا بشن.
بله، عرض کنم خدمتتون جناب آقای کوروش کمالی سروستانی، متولد 1341 سروستان شیراز هستن، از خانواده معروف کمالی سروستانی. ایشون همتشون رو مصروف این کردند که سعدی رو به ایرانیان و جهانیان بشناسونند اون طوری که شایسته شناخت سعدی هست. در شیراز ایشون نشریه پارس رو سالها منتشر می کردند، کنگره های بسیار خوب، علمی و شایسته، چه برای سعدی، چه برای حافظ و چه برای دیگر بزرگان، شاعران، نویسندگان و دانشمندان سرزمین فارس و شیراز برگزار کردند که این سمینارها، کنگره‌ها تمام جزو برترین سمینارهایی بوده که میشد درباره اون شخصیت گرفت. هر سال در شیراز اول اردیبهشت ماه روز سعدی رو جلسه میگیرن، کنگره میگیرن، بزرگداشتی میگیرن و تمام سعدی شناسا از سر تا سر ایران جمع میشن و آخرین دستاوردهای خودشون رو در این سمینار نشون میدن که چه چیزی رو پیدا کردن، چه کردند و اونجا در واقع به روز رسانی میشه، تبادل اطلاعات میشه و این هم از ابتکاراتی بوده که در شهر شیراز آقای کمالی سروستانی انجام میدن و مجموعه مقالاتی که تاکنون درباره سعدی منتشر شده یکی دیگه از کارهایی است که آقای کمالی سروستانی کردن، اینها رو جمع کردن تحت عنوان سعدی شناسی و در واقع میشه گفت به نوعی به اولین دانشنامه سعدی رو هم با تر و به اصطلاح برنامه ایشون شروع به کار کرد. ببینید سرکار خانم وحیدی، من دوست دارم شنوندگان ما بدونن که در تمام زبانهای دنیا شاعران بزرگشون دانشنامه یا دایره المعارف های مختص به خودشون دارن. یعنی ما یه دایره المعارفی رو داریم، دایره المعارف تک موضوعیه، یعنی به یک شخص، محورش یک شخصیته، مثل شکسپیر. هر چی که راجع به شکسپیر در دنیا چاپ شده، حرفی زده شده، نظریه‌ای، نقدی، تحلیلی، هر چیزی که هست در اون دانشنامه آمده. در ایران هم ما شاعران بزرگ بسیار داریم، کسانی که فرهنگ ساز بودن و به قول یکی از فیلسوفان معاصر، ما اون شخصیتی که انسان ایرانی داره 5 وجه داره. هر کدوم از این وجه ها رو از یکی از شاعران بزرگش گرفته. یعنی ما اون حماسی بودن و دلاوری ها و جنگجویی ها و اوج و خروش و اینها رو از فردوسی گرفتیم.
بله.
اون غنیمت شمردن لحظه های عمر و خوشباشی رو از خیام گرفتیم. اون نگاه عارفانمون رو به جهان از مولانا و اون مکتب رندی رو از حافظ و خردمندی و اخلاق گراییمون رو هم از سعدی. این حرفی که یکی از فیلسوفان معاصر میزنه که اگر یک انسان فرهیخته معاصر ایرانی رو بخواد شما تجزیه تحلیلش بکنید، به 5 بخش شخصیتش تجزیه میشه و هر کدوم از این بخش ها در واقع از یک شاعری گرفته شده. وقتی ما اینقدر شاعران بزرگی داریم که شخصیت انسانهای معاصر رو میسازه، باید برای هر کدومشون یک دایره المعارف یا دانشنامه داشته باشیم. در جهان این کار مرسومه و برای سعدی هم این کار رو جناب آقای کمالی سروستانی انجام دادن و همکاری دیگران و برای حافظ هم که استاد بهادین خرمشاهی با همراهی حافظ پژوهان دانشنامه حافظ رو منتشر کردن و کاریست بسیار بسیار ارزشمند. امروز میخواییم به کارهای آقای کمالی سروستانی و به ویژه این 4 جلد سعدی شناسی بپردازیم.
سپاسگزارم از توضیحات کاملتون. از شما شنوندگان محترم برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. کیمیای کلمات رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. خب آقای دکتر، این مجموعه 14 جلدی رو از همون جلد اول میخواین شروع کنید؟ اگر که باز حالا توضیح هست که به طور کلی درباره همین مجموعه بفرمایید، یا اینکه کتاب اول یا همون دفتر اول این مجموعه رو میخواین معرفی کنید؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که دفتر اول این مجموعه در سال 1377 یعنی اردیبهشت 1377، همون روز سعدی. من هم داخل پرانتز بگم برای چه میگن اول اردیبهشت ماه شده روز سعدی، به خاطر همون بیتی که سعدی در مقدمه گلستان به کار میبره که من قرار بود سخنی نگم و گوشه نشینی بکنم، یکی از دوستان از در اومد و گفت نه باید سخن بگی چنین چنان، و من قبول کردم که سخن بگم. و بعد اونجا سعدی میگه اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان. داره میگه اول اردیبهشت ماه بود، بلبل سر شاخه داشت میخوند و من شروع کردم گلستان رو تعریف کردم. به خاطر همین اول اردیبهشت روز سعدی شده.
بله.
در اردیبهشت 1377 این کتاب به مناسبت روز سعدی جلد اولش منتشر میشه. ناشرش هم دانشنامه فارس با همکاری بنیاد فارس شناسی هستش.
بله.
این جلد اول خب طبیعی هم هستش که همیشه اینجور کارها جلد اول شروع میکنه در واقع به شکل گرفتن جلدیه که مقدمات کاره. در جلد اول اون چه که بزرگان ما از معاصرین درباره سعدی نوشتن، مقالاتشون در اینجا گردآوری شده، یعنی مقالاتی که قبلا نوشته شده. در جلد اول شما مقاله های مثلا از مرحوم علامه محمد قزوینی، عباس اقبال آشتیانی، استاد ذبیح الله صفا، دکتر رضازاده شفق، مرحوم سعید نفیسی و ادوارد بران، یان ریبکا، اینها میبینیم. پایان بخش این کتاب هم فهرستی است که سرکار خانم الهام کرمی‌زاده جمع‌آوری کردن با عنوان فهرست گزیده مقالات سعدی شناسی.
بله.
این دفتر اوله. در همین دفتر اول ما تقریبا با مقالاتی برخورد میکنیم که این مقالات برای شناخت سعدی بسیار بسیار مغتنمه، مقالاتی که نویسندگانش از بزرگترین ادیبان این سرزمین هستند. اولین مقاله، مقاله‌ای که مرحوم عباس اقبال آشتیانی درباره سعدی می‌نویسه و اول زمان تولدش و اوایل زندگانی سعدی رو به قلم آوردن مرحوم اقبال، و بعد از اون مرحوم محمد قزوینی مقاله‌ای دارن با عنوان ممدوحین شیخ سعدی، و بعد استاد غلامحسین یوسفی مقاله‌ای دارن با عنوان کاغذ زر. این مقالات قبلا منتشر شده. آقای کمالی سروستانی اومدن اینها رو به شکلی انتخاب کردن.
بله.
که وقتی خواننده میخونه از لحاظ موضوعی با زندگی ممدوحین سعدی، اوضاع فارس در اون دوره، شخصیت سعدی و آثار سعدی از جنبه‌های مختلف در جلد اول آشنا میشه. یعنی اگر کسی همین جلد اول رو بخونه، مقالات بسیار بسیار درخشانی درباره سعدی خونده و میتونه یک چشم‌اندازی هم از دوران سعدی داشته باشه، هم از شخصیت سعدی، کارهای سعدی و نقد و تحلیل کلیات سعدی، چه بوستان، چه گلستان و چه غزلیات. در واقع دفتر اول سعدی شناسی دفتری است که شما با سعدی به شکل کامل آشنا میشید، ولی کلی وارد خیلی از جزئیات نمیشید، ولی بسیار عمیق و دقیق آشنا میشید با قلم استادان درجه یک و نسل اول استادان فرهیخته زبان و ادب فارسی.
خب، ما با ویژگی های جلد اول مجموعه سعدی شناسی تا حدودی آشنا شدیم. در ادامه توضیحات بیشتر رو میشنویم از آقای دکتر پروین گناه‌آبادی. گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گناه‌آبادی. درباره مجموعه 14 جلدی سعدی شناسی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به ویژگی های این اثر. حالا یه سوالی پیش میاد، این که چرا آقای کوروش کمالی سروستانی با معاصرین شروع کرده؟ یعنی مقالاتی رو که در جلد اول این مجموعه آورده از استاد اقبال آشتیانی بوده و دیگر بزرگانی که در این دوره زندگی می‌کردند، و منابع اصلی اصلا کجا بوده؟ آیا به منبع اصلی این اثر چقدر دسترسی داشتن؟ آیا میشه ما به عنوان خواننده این اثر مطمئن باشیم که از یک منبع موثقی مقاله تهیه شده؟
بله، ببینید، اول که هر مقاله‌ای رو که میارن، مثلا مقاله مرحوم عباس اقبال آشتیانی،
بله،
عنوانش از زمان تولد و اوایل زندگانی سعدی.
بله.
بعد همونجا زیرنویس میگن این مقاله رو ما از کجا آوردیم.
بسیار.
که مثلا مقاله مرحوم عباس اقبال از مجله تعلیم و تربیت در شماره 7 بهمن و اسفند 1316 استخراج شده. حتی صفحه‌هاش هم ذکر کردن که از صفحه 627 تا 645 اون دوره هفتم مجله تربیت بوده. اول کاری که میکنن ذکر میکنن که این مقالات از کجا برداشتن. دومی که چرا با معاصری شروع کردن. چون واقعا ببینید، تحقیقات جدید درباره سعدی با معاصرین ما شروع میشه. قدمای ما اون چیزی رو که در تذکره ها آوردند خیلی خیلی کمه. من تو برنامه های گذشته عرض کردم که ما اون چیزی که راجب سعدی و خیلی از بزرگانمون در تذکره ها داریم بسیار بسیار اندکه. در مورد زندگی خصوصی اونها خیلی کم میدونیم.
من.
یعنی یک محققی مثل مرحوم عباس اقبال باید بیان با یک ظرافتی شروع بکنن از منابع مختلف تکه تکه اطلاعات رو جمع بکنند، بعد به خود بوستان، گلستان، عرضم به حضورتون قصاید، غزلیات و حتی حزلیات سعدی رجوع بکنن و عباراتی رو بتونن پیدا بکنن و اون عبارات رو تحلیل بکنن که و تو اون تحلیل نشون بدن که این حرفی که سعدی میزنه منظورش این بوده. مثلا وقتی شما گلستان رو میخونید، ببینید سعدی سفرهای بسیار زیادی رو تو گلستان میگه. آیا واقعا سعدی این همه کشور رو در دنیا رفته دیده؟ از غرب جهان اسلام تا شرق جهان اسلام، یعنی مثلا آسیای صغیر، روم شرقی رو رفته دیده، شامات رو دیده، هندوستان رو دیده، یا اینها جنبه داستانی داره؟ اون اتفاقاتی که سعدی در سفرهاش پیش میاد بیان میکنه، اینها واقعا اتفاق افتاده یا جنبه داستانی داره؟ این کار یک محقق فاضلیه که اینها رو بخونه، تحلیل کنه و نیت نویسنده رو بتونه کشف کنه از این. ببینید، امروز در نقد ادبی جدید مسئله مطرح میشه که خیلی مسئله مهمیه و در این حال بسیار بسیار دلنشینه. میگویند و درستم میگویند که هیچ وقت هیچ نویسنده‌ای نمیتواند شخصیت اصلی خودش رو در لابلای نوشته‌هاش پنهان بکنه و بروز نده. یعنی من اگر یه ویژگی‌های منفی دارم، وقتی میام زندگی نامه‌مو بنویسم حواسم هست که این ویژگی‌های منفی رو بهش اشاره نکنم، خودم رو جور دیگه‌ای اونجوری که دوست دارم نشون بدم. در نوشتم این کارو میکنم، ولی یک جاهایی من ناخودآگاه خودم رو لو میدم. اونجاست که باید اون منتقد زیرک، باهوش و دقیق بتونه از اون جمله‌ای که به کار رفته، از اون عبارت، از اون نوع نگاه بتونه کشف بکنه حالا اون ویژگی منفی و مثبت منو. در معانی بیان رحم همینو میگن، میگن تشبیه یکی از کارهایی که شاعرها میکنن تشبیهه. تشبیه در واقع جهانبینی، نوع نگاه اینها به جهان رو نشون میده و میگن تشبیه به قول قدمای ما خیلی قمازه، لو میده که از چه چیزهایی میترسه، چه چیزهایی رو دوست داره، نوع نگاهش به جهان چجوریه. حالا ما از اطلاعات مستند و دست اولی از زندگی سعدی نداریم. این کار یک محقق مثل مرحوم اقباله که اول از لابلای کتاب‌های تاریخی، لابلای تذکره‌ها بگرده، اینها رو پیدا بکنه، بعد اینها رو یه سیر تاریخی بهشون بده و بعد از بوستان، گلستان، غزلیات، حتی عرض کردم هزلیات، بتونه شاخصهایی رو پیدا بکنه که شخصیت و زندگی و اون سیر زندگی سعدی رو نشون بده. به خاطر همین تحقیق مقالاتی که واقعا خواندنی باشه، واقعا اطلاعات دقیق و خوبی بده به ما، از زمانی شروع میشه که محققینی مثل مرحوم علامه قزوینی، علامه دهخدا، عباس اقبال، اینها شروع کردند به پژوهش و اینها رو به دست آوردن. اون اطلاعاتی که در تذکره ها اومده خیلی اندکه و اگر مثلا جمع‌آوری کننده اونها بخواد اون چیزی که راجع به سعدی در تذکره ها اومده بیاره بدون هیچ نقد و شرح و تحلیلی، یک مطالبی میشه از هم گسیخته که چنگی به دل خواننده نمیزنه و خواننده با میل و رغبت سراغش نمیره. ولی اینجا شما مثلا اون انشای زیبای مرحوم مثلا سعید نفیسی رو میخونید و شرحی که میده درباره سعدی، چه اتفاقی افتاده، زمانش چجوری بوده، شعرش چجوری بوده، نسخه های کتابش چجوری بوده، بسیار بسیار مقالات خواندنی خوبی رو جمع کردن. ضمن اینکه با در واقع دوره جدید این تحقیقات به سرانجامی رسیده.
بله ممنونم آقای دکتر، خیلی زمان نداریم، یک پرسش خیلی کوتاه داشتم. این مجموعه ترجمه هم شده با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این مجموعه سعدی شناسی که 14 جلد هست و سعدی رو به جهان بیشتر و بهتر معرفی میکنه، ترجمه شده به زبانهای دیگر یا نه؟
والا من خبر ندارم، ولی میدونم که بسیاری از مقالات شاخص این مجموعه به زبان انگلیسی ترجمه شده و این رو هم عرض بکنم که در سرزمین‌های عربی خوشبختانه نگاه به سعدی خیلی نگاه عمیقی هست. گلستان، بوستان، آثار سعدی به عربی ترجمه شده، تحقیقات جدیدم به زبان عربی مشغول ترجمه شدن هست، ولی در انگلیسی ما کتاب‌ها و مقالات بسیاری درباره سعدی داریم. و کار بسیار بزرگی اگر این 14 جلد به دست توانای مترجمین تراز اول ما ترجمه بشه و واقعا اون چیزی که من این رو عرض کردم، حالا میخوام توی این وقت کم با این جمله تموم بکنم، بسیاری از بزرگان این که ادبیات انگلیسی رو در حد استادی میدونن، شاید چیزی نزدیک 30-40-50 سال در مرکز انگلستان یعنی لندن تحصیل کردن، درس خوندن، زندگی کردن، شکسپیر رو خوندن و سعدی رو خوندن، این بزرگواران همشون اذعان میکنند که سعدی اگر از شکسپیر بزرگتر نباشه که هست، کوچکتر نیست هیچ وقت، و جا داره همون کاری که در فرهنگ انگلیسی زبان برای شکسپیر میکنند، ما ایرانی ها هم برای این نابغه انسانی خودمون که واقعا به حق انسانیست فرهیخته و خردمند و آثارش میراث عظیم بشریست، این کار رو انجام بدیم.
سپاسگزارم از حسن انتخابتون. اگر نکته ای مانده توضیح دارید برای برنامه بعدی کیمیای کلمات که بفرمایید، که
خواهش میکنم. ما سعی میکنیم تو برنامه بعدیمون ضمن معرفی جلدهای دیگه سعدی شناسی درباره بعضی از مقالاتشون هم بحث بکنیم و بگیم که مثلا اگر خواننده دوست داره به این کتاب ها مراجعه بکنه، چه سیری رو در نظر بگیره و چه چیزهایی رو میتونه با دست پر از مطالعه این کتاب برگرده.
تشکر میکنم، به توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم البته به شنوندگانمون که سری به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بزنن و اگر تمایل دارن برنامه‌های گذشته رو ذخیره کنن و همراه ما باشند با معرفی آثار سعدی و منابعی که درباره آثار و خود سعدی تألیف شده. برنامه کیمیای کلمات رو به پایان میبریم. من لیدا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شد خیلی پسندیده شد سوز ما این لذت عبد بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده سوز های کجاب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده است یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به بابک 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 بابک